شنوندگان گرامی سلام، شما را به برنامه شامگاهی دری رادیو آشنا خوش آمدید میگوییم. در آغاز توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.
کشته شدن 58 طالب در 24 ساعت گذشته در سراسر افغانستان. اردوی پاکستان خواهان مسدود شدن تلویزیون جیو شده است و آغاز تمرینات مشترک نیروهای آمریکا و پولند.
پس از خبرها گزارش از افغانستان داریم. در رابطه با اعلام 1% بزرگ نتایج قسمی انتخابات به روز پنجشنبه، مخالفت چین در برابر اظهارات براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده گزارش دیگه است که خدمت شما تقدیم میشه و از تمرینات مشترک نظامی سربازان آمریکایی و پولندی در پولند نیست گزارشی داریم که امید تا آخر برنامه با ما باشد. در این برنامه بر علاوه گزارشات خبرهای ورزشی و اقتصادی را نیز به سمع شما خواهیم رساند. ولی اکنون قبل از همه توجه کنید که خبرها را به اتفاق همکارم ژیلا سمی من قدیر مشرف تقدیم می‌دارم.
با عرض سلام. 58 شورشی مظنون طالبان در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات قوای خاص افغانستان در نقاط مختلف کشته شده است. در این عملیات که در ولایت‌های ننگرهار، بغلان، کندوز، فاریاب، کندهار، زابل، لوگر، غزنی و کنر توسط نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی راه اندازی گردیده بود، 33 طالب زخمی و 24 طالب دیگر توسط نیروهای امنیتی توقیف شده و مقادیر زیاد جنگ افزار و مواد انفجاری نیز به دست نیروهای پلیس افتاده است. در خبر دیگر، یک موتورسیکل غیر نظامیان در قریه چاردی ولسوالی پشرود ولایت فرا با ماین کنار جاده که به تازگی از سوی طالبان جاسازی شده بود برخورد کرد. در این رویداد دو غیر نظامی کشته شد.
یک مقام پیشین آمریکایی گزارش خبرگزاری رویترز در مورد استقرار کمتر از 10,000 سرباز در افغانستان بعد از سال 2014 را نادرست خوانده است. رونالد نیومن، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان که در حال حاضر رئیس اکادمی آمریکایی دیپلماسی می باشد، می گوید تا حال هیچ تصمیم در این باره اتخاذ نشده است.
The first thing I want to say is that this story about 5,000 is not correct.
آقای نیومن می گوید اولین چیزی که باید بگویم گزارش ها در مورد استقرار 5,000 سرباز درست نیست. در این مورد کاملا مطمئن هستم هیچ تصمیم در این مورد اتخاذ نشده است. حکومت انتظار امضای توافقنامه امنیتی دو جانبه را با افغانستان دارد. رویترز از قول یک مقام آمریکایی که نامش را آشکار نساخته نوشته است که شاید حدود 5,000 نظامی آمریکایی پس از سال روان در افغانستان باقی بمانند. در دو سال گذشته بیش از 60,000 سرباز آمریکایی افغانستان را ترک کردند، اما در حدود 33,000 سربازی دیگر هنوز هم در آن کشور حضور دارد.
اردوی پاکستان تقاضانامه را مبنی بر مسدود شدن بزرگترین تلویزیون خصوصی آن کشور درج کرده و گفته است که این تلویزیون گزارش های نادرست را به نشر می رساند. در این سند آمده است که جیو یک مبارزه کاذب و جنجال برانگیز را علیه اداره استخبارات پاکستان یا ISI برانداخته است. این رویداد بعد از حمله بر حامد میر، گرداننده مشهور یکی از برنامه‌های جیو و اختلافات بین این شبکه خبری و اردوی پاکستان رخ داد. جیو ISI را به سوء قصد علیه آقای میر متهم کرده است. میر در این اواخر پوشش خبری وسیع از جانب گروهی داشت که ISI را متهم به شکنجه و ناپدید شدن حامیان خود در جنوب غرب بلوچستان می‌کنند.
آژانس خبری رسمی ایران میگوید که رئیس محابس آن کشور از سمتش برکنار شده است. این خبر به دنبال گزارش‌های مبنی بر شکنجه محبوسین در یک محبس در تهران نشر شد. ارنا گزارش داد که اصغر جهانگیر به عوض غلام حسین اسماعیلی به حیث رئیس محابس آن کشور مقرر شده است. خانواده‌های زندانیان از لتوکوب محبوسین در زندان اوین شکایت کرده و به همین علت در مقابل پارلمان و دفتر ریاست جمهوری ایران راهپیمایی کردند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سربازان اردوی ایالات متحده روز چهارشنبه تمرینات مشترکشان را با امتاهای پولندی خود در آن کشور آغاز کردند. حدود 600 سرباز آمریکایی که شامل چتر بازان هم می شود به پولند و سه کشور بالتیک اعزام شده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا این تمرینات را بیان ملموس از تعهدات ایالات متحده به اروپا خواند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا این را رد نکرد که این تصمیم و تعقیب آنچه او تهاجم روسیه به اوکراین خواند صورت گرفته است. او گفت که این پیام برای مسکو است که ایالات متحده تعهدات خود را در قبال قاره اروپا بسیار جدی میشمارد. آقای کربی گفت یک توله متشکل از 150 چتر باز ماربعی مستقر در ایتالیا روز چهارشنبه به پولند رسید و 450 سرباز دیگر عازم لتویا، استونیا و لتونیا خواهد شد.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده شام روز چهارشنبه در اولین توقف در سفر به 4 کشور آسیایی به ژاپن مواصلت کرد. گفته می شود اختلافات جهان غرب با روسیه روی بحران اوکراین یکی از موضوعات عمده در مذاکرات آقای اوباما با همتاهای آسیاییش باشد. قرار است روز پنجشنبه مذاکرات دو جانبه بین براک اوباما و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن صورت گیرد. در این سفر رئیس جمهور آمریکا از کره جنوبی، مالزی و فیلیپین نیز دیدار می کند.
خبر از سوریه. رئیس پارلمان سوریه می گوید میر عبدالحفیظ هاجر یکی از وکلای پارلمان آن کشور اولین کسی است که به حیث نامزد انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است. قرار است این انتخابات به تاریخ 3 مای جون سال جاری برگزار گردد. بر اساس گزارش تلویزیون حکومتی سوریه، هاجر 43 ساله باشنده شهر علب در شمال آن کشور می باشد. قانون جدید انتخابات می گوید که حداقل 2 نامزد در مقابل هم مبارزه کنند، یعنی در برابر بشار الاسد نامزد دیگر خود را نامزد کند تا در صورت برنده شدن اسد بتواند ادعای مشروعیت کند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
خبری از برزیل. باشندگان مناطق فقیرنشین شهر ریو دی جنیرو در برزیل روز سه شنبه در عکس‌العمل به مرگ یک فرد مشهور محلی دست به شورش داده و با پلیس درگیر شدند. در منطقه پاوازینهو که در تپه های اطراف یک منطقه عمده جلب سیاحین قرار دارد، باشندگان بیرل ها را آتش زده و بوتل ها را به جاده ها پرتاب کردند و پلیس مجبور به مسدود کردن ترافیک موترها در منطقه سیاحتی کوپاکابانا شد. گفته می شود یک نفر در آن رویداد کشته شده است. این حوادث در حالی صورت می گیرد که پلیس برزیل در آمادگی ها برای برگزاری المپیک سال 2016 در آن کشور عملیات وسیع را علیه گروه های جنایتکار و قاچاقبران مواد مخدر آغاز کرده است.
پلیس مالزیا می گوید در حمله دزدان دریایی بر یک تانکر نفتی ژاپن در سواحل غربی آن کشور 3 کارگر اندونزیایی را اختطاف و به میلیون ها لیتر دیزل را سرقت کردند. به گفته پلیس 6 مرد مسلح سوار بر قایق های سری روز سه شنبه خود را به این تانکر رسانیده و تقریبا تمام کارگران آن را در یک اتاق قفل کردند. این تانکر نفتی از سنگاپور عازم مینمار بود که در باریکه مالاکا آماج حمله دزدان دریایی قرار گرفت. با افزایش گزمه ها و دیگر تدابیر امنیتی، دزدی دریایی در این باریکه طی چند سال اخیر کاهش یافته بود، اما از یک سال بر این سو شمار حملات باز اوج گرفته است.
و حدود 60% آبهای زیرزمینی چین کیفیت بسیار خراب داشته و آلوده می باشد. بر اساس گزارش حکومتی، آزمایش ها در 4778 مرکز بررسی آب نشان می دهد که میزان آلودگی به تناسب سال قبل از 57.4% به 59.6% رسیده است. در پاسخ به تقاضاهای مردم برای شفافیت بیشتر در مورد محیط زیست، چین هفته گذشته مجموعه از سروی ها را در مورد ارضی زراعتی منتشر کرد که نشان می دهد 1/5 بخش از آن اراضی با فلزات سمی آلوده می باشند. این گزارش دلیل آلودگی را استفاده بیش از حد از کود نیتروژن در زمین های زراعتی عنوان می کند. چین می گوید صنعتی شدن بی حد و دفع نامناسب آبهای شهری یکی از دلایل بدتر شدن کیفیت آب زیرزمینی می باشد. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت، ولی توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی جلب می داریم.
Bateu, é gol! نخستین رقابت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا میان تیم‌های چلسی بریتانیا و اتلتیکو مادرید اسپانیا به تساوی انجامید. در این رقابت با وجود نبود چک دروازه‌بان تیم چلسی، اتلتیکو مادرید نتوانست دروازه یا بیپوشان چلسی را باز کند. رقابت دوم نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا امروز چهارشنبه میان ریال مادرید و بایرن مونیخ راه اندازی خواهد شد. ریال مادرید تا کنون توانسته است 9 بار جام قهرمانان اروپا را با خود به خانه ببرد و اکنون هم تلاش دارد پس از سال 2002 یک بار دیگر لقب قهرمانی این جام را کسب کند. در کنار مسابقات لیگ قهرمانان اروپا، بازی های لیگ کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد. در 35 روز بازی های پرمیر لیگ بریتانیا، تیم لیورپول اف سی با 80 امتیاز در صدر این جدول و تیم های چلسی و منچستر سیتی در مقام های بعدی جا دارد. و در 34 دور بازی های لیگ اسپانیا، تیم اتلتیکو مادرید با 85 امتیاز در صدر و تیم های اف سی بارسلونا و ریال مادرید به ترتیب در مقام دوم و سوم جا دارد. ولی هم خبرهای اقتصادی. با گزارش فرانس پرس، بحران اوکراین پس از 6 هفته آهسته آهسته بیش از پیش سنگینی خود را بر اقتصاد بین المللی با ویژه روسیه نشان میدهد. در ماه‌های اخیر بارها مقام‌های بین المللی هشدار دادند که ادامه بحران در اوکراین نه تنها در اقتصاد روسیه بلکه در اقتصاد غرب نیز تأثیرات منفی به جا خواهد گذاشت. اکنون با ادامه بحران و احتمال حادتر شدن آن در هفته‌ها و ماه‌های آینده، محافل اقتصادی غرب و روسیه را همزمان نسبت به پیامدهای یک بحران پایا و دوامدار نگران ساخته است. در خبر دیگر، شرکت فولاد هند آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در شبکه خط آهن ایران اعلام کرده است. با گزارش رسانه‌های هندی، هدف از این سرمایه‌گذاری که بالغ بر 2 میلیارد و 470 میلیون دلار می‌شود، کمک در جهت تدارک یک شبکه 15000 کیلومتری از خط راه آهن برای اتصال بنادر و مراکز عمده تولید در ایران است.
بله، سلام علیکم. زراوگل ستانیزه از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله، سلام علیکم. زری حالا محمدی سم از ولایت بلستان.
سلام علیکم. ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو آشنا، صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
بله شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به گزارشات رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن جلب می‌داریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که فردا پنجشنبه یک رقم بزرگی از نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام خواهد کرد. جزئیات بیشتر از مکیه منیر.
نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، امروز در نشست خبری گفت که 89.29% اوراق نتایج اما مرایل را تعیین نموده و شامل سیستم شده است و این رقم با مردم شریک ساخته خواهد شد.
فردا کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم دارد که 1% زیاد از 34 ولایت افغانستان البته نتایج ریاست جمهوری اعلان کنند.
قبلا این کمیسیون دو بار نتایج قسمی را نشر نمود که در هر دو دور دکتر عبدالله عبدالله در جایگاه اول و دکتر اشرف غنی احمد زید در جایگاه دوم قرار گرفتند. آقای نور گفت که تا حال در مجموع در مرکز جمع‌آوری نتایج 98.25% اوراق نتایج پروسس شده است و دلیل به تعویق افتادن نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را موارد تکنیکی و رسیدگی به تخطی‌ها و تقلب‌ها به صورت دقیق آن خواند و گفت که تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی تأثیری روی اعلام نتایج نهایی نمیگذارد. قرار بود که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری مطابق با تقویم انتخاباتی به تاریخ 4 ثور اعلام میگردید، اما این کمیسیون با 2 روز تأخیر این نتایج را به تاریخ 6 ثور اعلام مینماید.
کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته که باید هر رأی که اراده مردم دو تمثیل شده باشه وارد سیستم شود و هر رأی که دو اراده مردم تمثیل نشده باید داخل سیستم پروسس نشه که برای این فیلترهای مشخصه و مکانیزمای مشخصه در نظر گرفته شده با اساس از اون ما پیش میریم. از اون خاطر بود که ما با مدت زمان کافی نیاز داشتیم که باید تمام محلاتی که اونجا به نظمی ها صورت گرفته با اون به شکل خوبتر رسیدگی کنیم.
با گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، حدود 1651 محل به تفتیش رفته بود که 1463 محل تفتیش و نتایج آن به مرکز مرکز جمع‌آوری نتایج رسیده است و در سرتاسر افغانستان در حدود 789 محل به شمارش مجدد رفته بود که کاران تکمیل و اوراق نتایج آن مواصلت ورزیده است و چند محل دیگر که به شمارش مجدد رفته بود تا آخر امروز تکمیل می‌گردد. اما سخنگویان ستادهای انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی احمدزی از تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی ابراز نگرانی نمودند. عباس نویان سخنگوی ستاد انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمدزی به رادیو آشنای صدای امریکا گفت که این تأخیر باعث نگرانی تیم تعول و تداوم است، اما وی گفت که اگر این تأخیر برای شفافیت بیشتر و تفکیک آرای پاک از ناپاک باشد مورد استقبال این تیم می باشد.
اگر این تأخیر برای شفافیت بیشتر و تفکیک آرای پاک از ناپاک باشد مورد استقبال ماست، ولی امیدوار هستیم که این تأخیر زیر بار رفتن فشارهای سیاسی و همچنان اعمال نفوذ سیاسی و تهدید به زورگویی های توخالی نباشد.
مجیب رحیمی سخنگوی ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله نیز گفت که باید نتایج ابتدایی مطابق تقویم انتخاباتی در وقت معین آن اعلام می‌گردید و افزود که این بار نخست نیست که کمیسیون طبق جدول زمانی عمل نمی‌کند و گفت که امیدوار است که فقط مشکلات تکنیکی باعث تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی شده باشد.
امیدوار هستیم که کدام مشکل جدی یا اراده سیاسی در پشت تأخیر نباشد و محض مشکلات تکنیکی باعث تأخیر در اعلام شده باشد.
از سوی دیگر اعضای ولسی جرگه در نشست امروزی این جرگه نیز از تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده و میگویند ممکن این کمیسیون تحت فشارهای خارجی باشد. وکلا گفتند که با تأخیر نتایج ابتدایی مردم نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات بی‌باور میشوند و فکر میکنند که این کمیسیون تحت فشار خارجی ها قرار دارد. فرهاد صدیقی یک تن از وکلا گفت که این جرگه تا نامه رسمی به کمیسیون مستقل انتخابات از آن کمیسیون میخواهد تا مسئولیت هایشان را به شکل درست و شفاف و مطابق به تقویم انتخاباتی و استقلالیت کامل پیش ببرند. از سوی دیگر کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات به تعداد 14 رسانه را به شمول 13 رسانه تصویری و یک رسانه شنیداری را که در زمان مبارزات انتخاباتی و در زمان سکوت خلاف قانون عمل کردند از 5 الی 75000 جریمه نقدی نمود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین که روی عین موج از هفته صبح تا هفته شام نشر دارد. ولی کنون میپردازیم به بقیه گزارشات تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن. چین مخالفت جدی خود را در مورد اظهارات براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ابراز کرده است. براک اوباما گفته است که جزیره مورد مناقشه واقع در شرق دریای چین بخشی از قرارداد امنیتی میان واشنگتن و توکیو است. رئیس جمهور آمریکا قبل از رسیدنش به ژاپن برای گفتگوهای امنیتی و اقتصادی به یکی از روزنامه‌های ژاپنی گفته است در صورت وقوع منازعه در جزیره واقع در شرق دریای چین، واشنگتن از توکیو دفاع می‌کند، جزیره‌ای که چین نیز ادعای مالکیت آن را دارد. بلعدی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که خالد مفتون برگردان دریان را پیشکش می‌کند.
توقع می‌رفت که مناقشه قلمرو میان چین و ژاپن در جریان سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با آسیا مطرح شود، بخصوص در اولین توقف رئیس جمهور اوباما در ژاپن. ولی سخنان بی‌پرده و مستقیم قبل از نشست تیاره آقای اوباما به توکیو آغاز شد. یکی از روزنامه‌های عمده ژاپن نسخه از مصاحبه رئیس جمهور آمریکا را به چاپ رساند. به گفته شماره از تحلیلگران، آقای اوباما موقف ایالات متحده را به روشن‌ترین شکل در مورد جزیره مورد مناقشه مطرح کرده است. در ژاپن این جزیره به نام سینکاکو مسمى است، در حالی که چینایی‌ها آن را به نام دیایو می‌شناسند. این جزیره از دیر زمان به این سو توسط ژاپن اداره شده، ولی چین نیز ادعای مالکیت آن را دارد. آقای اوباما به این روزنامه ژاپنی گفته که آن جزیره بخشی از قرارداد دو جانبه همکاری و امنیت میان آمریکا و ژاپن است و واشنگتن مخالف هر نوع قصد یک جانبه که اداره ژاپن را در جزیره تضعیف کند است. کن گونگ سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات آقای اوباما به روز چهارشنبه گفت که قرارداد دو جانبه امنیتی میان آمریکا و ژاپن در جریان جنگ سرد شکل گرفت. آقای گونگ میگوید که چین به طور جدی مخالف قرار دادن جزیره تحت قرارداد میان آمریکا و ژاپن است. او میگوید که ایالات متحده باید واقعیت را احترام کند، طرز برخورد مسئولانه بگیرد از کلمات با احتیاط استفاده کند و نقش سازنده‌ای را در سطح منطقه‌ای بازی کند. آمریکا در سال 1972 میلادی اداره این جزیره را به ژاپن انتقال داد و توکیو و بیجینگ از سالها به این سو بالای این جزیره مناقشه داشتند. آقای اوباما در مصاحبهش به عوض حل مناقشه از طریق تهدید و خصومت خواهان دیپلماسی شده است. مناقشه بالای این جزیره از زمانی که شینزو آبی به کرسی صدارت ژاپن رسید افزایش یافته است و بیجینگ به صورت مکرر توکیو را مقصر می‌داند. چین استدلال می‌کند که آن جزیره بخش قلمرو تاریخی آن کشور است. سال گذشته چین به صورت یک جانبه ایجاد منطقه دفاعی هوایی را اعلام کرد که جزیره مورد مناقشه نیز شامل آن می‌باشد. توهی کوناتا گوچی پروفسور در پانتون کیو و مشاور ویژه صدر اعظم ژاپن می‌گوید که از لحاظ تاریخی اظهارات رئیس جمهور اوباما با اهمیت بود. مطمئن‌ترین اظهاراتی بود که ملت از زبان یکی از رهبران درجه یک که بزرگترین اقتصاد، بزرگترین قدرت نظامی را در جهان دارد، شنید. بنابراین اطمینان بیشتر از این نمی‌تواند وجود داشته باشد. ولی در چین شماره اندک این موضوع را باعث تغییر موقف کلی ایالات متحده تلقی می‌کنند. وینگ دانگ استاد علوم سیاسی در پانتون پکینگ میگوید که مقامات ایالات متحده در گذشته گفته بودند که جزیره بخشی از پیمان دفاعی است. بنان گفته های رئیس جمهور آمریکا تغییر در پالیسی نیست. او میگوید به نظر نمی رسد که اظهارات رئیس جمهور آمریکا تأثیر عمده در مورد این مناقشه داشته باشد و چنین به نظر می رسد که اظهارات آقای اوباما اطمینان مجدد آمریکا برای متحدینش در منطقه باشد. فکر نمی کنم که این مسئله چیزی تعجب آور باشد و یا تغییر 180 درجه‌ای ایالات متحده آمریکا. ولی مطبوعات دولتی چین هشدار دادند که اظهارات رئیس جمهور اوباما موقف اظهارات واشنگتن را که در اغلب موارد بیان شده به خطر می اندازد. یعنی آمریکا در مورد مناقشه طرف واقع نمی شود. یکی از مقالاتی که در روزنامه خدمات چین نشر شده به این مسئله پرداخته و نوشته که به عوض سیگنال های دروغی و ضد نقیض ایالات متحده باید کار بیشتر برای صلح و ثبات منطقه کند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
و گزارش آخرم این که سربازان آمریکایی به منظور شرکت در تمرینات مشترک با همتاهای پولندی و تله‌های اضافی مستقر در سه کشور بالتیک امروز چهارشنبه به منطقه سویدوین پولند رسیدند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا این تمرینات را بیان ملموس تعهدات ایالات متحده به اروپا خواند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع میگوید که این تصمیم به تعقیب آنچه او تهاجم روسیه در اوکراین میخواند صورت گرفته و میافزاید که یک راه برای اطمینان دهی متحدین و شرکای ایالات متحده میباشد. گزارش ویکتور بیتی خبرنگار صدای آمریکا را از من قدیر مشرف میشنوید. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید که در پی تنش‌های ایجاد شده در اوکراین یک توله متشکل از 150 چترباز محاربه‌ای مستقر در ایتالیا شامل بخشی از حضور دورانی نیروهای آمریکایی در شرق اروپا خواهد شد.
تمرینات کنونی نخستین بخشی از گسترش سلسله فعالیت‌های آموزشی نیروهای زمینی آمریکا در پولند و منطقه بالتیک می باشد که قرار است در چند ماه آینده و فراتر از آن انجام شود. توله‌های اضافی نیز در روزهای آینده قرار است برای انجام تمرینات مشابه با لیتوانیا، لاتویا و استونیا بروند.
در ابتدا حدود 600 سرباز به گفته آقای کربی در برنامه دائمی حضور دورانی حصه خواهند گرفت که تا یک ماه ادامه می‌یابد. سخنگوی پنتاگون می‌گوید که پس از آن سربازان تازه نفس اعزام می‌شود که حضور آنان ممکن تا یک سال یا بیشتر ادامه یابد. آقای کربی می‌افزاید که ایالات متحده در مشاورت با متحدین ناتو و نیروهای قرار دارد که ممکن تعداد و پیمانه آن در کشورهای دخیل افزایش یابد. کربی در پاسخ سوالی که آیا بحران اوکراین فعالیت‌های نظامی را افزایش خواهد داد گفت که آنان به طور مداوم اوضاع را تحت نظارت دارند.
از زمان تهاجم روسیه در اوکراین ما به طور مداوم در پی راه‌هایی هستیم تا متحدین و شرکای من را اطمینان دهیم. در اینجا می‌خواهم دو نکته را بیان کنم. این تمرینات دو جانبه بوده و بین ایالات متحده و کشور مورد نظر می باشد. تمرینات پیمان ناتو نیست. نکته دوم این که در پاسخ به نیازمندی صورت گرفته که وزیر دفاع آمریکا می خواهد به آن دست یابد و در پی راههایی است تا بتوانیم متحدین و شرکایمان را به طور مداوم اطمینان دهیم که به تعهداتمان در راستای تأمین امنیت آنان پابند هستیم.
سخنگوی وزارت دفاع می گوید که جزو تام امریکایی که در تمرینات کنونی به خاطر تنش‌های اوکراین را اندازی شده است دخیل می باشد، در گذشته با تمام 4 کشور اروپایی کار کرده است. کربی می گوید تمرینات نظامی یک پیمان واضح و روشن به 4 کشور دخیل در این تمرینات نظامی است که ایالات متحده در قبال وظایف و مسئولیت‌های خود تحت ماده 5 پیمان ناتو، حتی در حالتی که تمرینات نظامی مربوط به ناتو هم نباشد، متحد باقی می‌ماند.
اگر قرار است که این پیام به مسکو باشد، همان پیام مشخصی است که ما مسئولیت‌هایمان را در قبال قاره اروپا بسیار زیاد جدی می‌گیریم.
ماده 5 پیمان ناتو از آن می‌دارد که حمله بر یکی یا چند کشور عضو پیمان، حمله بر تمام کشورهای عضو پنداشته می‌شود. سخنگوی پنتاگون این را نیز گفت که روسیه تا کنون هیچ کاری را به منظور کاهش تنش در اوکراین و یا هم ایجاد ثبات در آن کشور انجام نداده است. آقای کربی به این باور است که برای روسیه خوب خواهد بود اگر نیروهای نظامی خود را از سرحدات اوکراین فراخوانده و گام‌های مستحکمی را در راستای احترام گذاری به حاکمیت ملی اوکراین بردارد.
خلاصه اخبار. 58 شورشی مظنون طالبان در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات قوای خاص افغانستان در نقاط مختلف کشته شده است. یک مقام پیشین آمریکایی گزارش خبرگزاری رویترز در مورد استقرار کمتر از 10,000 سرباز در افغانستان بعد از سال 2014 را نادرست خوانده است. رونالد نیومن سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان میگوید تا حال هیچ تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است. اردوی پاکستان تقاضانامه ای را مبنی بر مسدود شدن بزرگترین تلویزیون خصوصی آن کشور درج کرده و گفته است که این تلویزیون گزارش های نادرست را به نشر می رساند. در این سند آمده است که جیو یک مبارزه کاذب و جنجال برانگیز را علیه اداره استخبارات پاکستان یا ISI برا انداخته است. سربازان اردوی ایالات متحده روز چهارشنبه تمرینات مشترکشان را با امتحای پولندی خود در آن کشور آغاز کردند. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شام چهارشنبه در اولین توقف در سفر به چهار کشور آسیایی به ژاپن مواصلت کرد.